عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری ترکیه از برگزاری انتخابات زود هنگام خبر داد. بانک‌های ایران موظف به ارائه اطلاعات مردم به سازمان مالیات شدند. اسرائیل ایران را عامل حمله راکت از بلندی‌های جولان در سوریه دانست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان هستید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه از برگزاری انتخابات زودهنگام در روز اول ماه میلادی نوامبر برابر با 10 آذر ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد با به پایان رسیدن مهلت قانونی تشکیل دولت ائتلافی در روز جمعه امروز تا زمان انتخابات زودرس، دولت موقت اداره کشور را به دست خواهد گرفت. رئیس جمهوری ترکیه از احمد داوود اوغلو، نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه، خواسته بود با احزاب دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی مذاکره کند، اما او موفق به این کار نشده بود. بانک‌ها و سازمان‌های دولتی ایران موظف شدند اطلاعات حساب‌های بانکی و معاملات افراد و شرکت‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از ابلاغ قانون جدید مالیات‌های مستقیم در ایران، اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای افراد شامل گردش حساب‌های بانکی، تسهیلات بانکی، گردش مالی سهام و سایر اوراق بهادار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. این قانون به هیئت دولت اختیار داده است که فهرست اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز دیگر را هم اضافه کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه گذشته قانون جدید مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ کرد. اسرائیل ایران را عامل حمله راکت از بلندی‌های جولان در سوریه به روستایی در بخش اسرائیلی این ارتفاعات دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل این حمله را نتیجه سیاست تهاجمی ایران به دنبال به دست آمدن توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و برداشته شدن تحریم‌ها خواند. به گزارش سایت خبری اسرائیلی واینت، همچنین یک مقام ارشد نظامی اسرائیل گفته است شاخه قدس سپاه پاسداران ایران پشت پرده این حمله بوده و به گفته او اجرایان را به سازمان جهاد اسلامی فلسطین سپرده است. سازمان جهاد اسلامی فلسطین اما این اتهام را رد کرده است. وانجلیس میاماراکیس، رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی یونان، روز جمعه گفت که تلاش می‌کند با تشکیل دولت مانع از برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی گفت برگزاری انتخابات زودهنگام تأثیری طولانی و منفی بر یونان خواهد داشت، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد. رهبر حزب دموکراسی نوین 3 روز برای تشکیل دولت مهلت دارد. الکسیس سیپراس روز پنجشنبه از نخست وزیری یونان استعفا کرده و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده بود. و در خبر دیگری، باز هم در رابطه با یونان، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید انتخابات زودهنگام یونان میتواند به شرایط دریافت کمک مالی مردم این کشور کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد پذیرفتن 3 بسته نجات مالی برای یونان که شامل 86 میلیارد یورو کمک مالی به آتن است، شرایط این کشور را بهتر خواهد کرد. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد که توماس وایزر، یکی دیگر از مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا، روز جمعه گفته است این اتحادیه منتظر نتیجه انتخابات زودهنگام یونان در 20 ماه میلادی سپتامبر برابر با 29 شهریور ماه است، ولی این موضوع تأثیری بر ارائه کمک‌های مالی به آتن نخواهد داشت. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان پس از پذیرش سومین بسته نجات مالی برای یونان یعنی 86 میلیارد یورو کمک مالی به آتن، اکثریتش را در پارلمان از دست داد و استعفا کرد. ساعت 6:05 است در ایران و همطور که از صبح چندین بار شنیدید، برنامه ساعت ششم امروز به ماجرای سعید مرتضوی و تبرئه شدن او از معاونت در قتل در پرونده کهریزک می‌پردازد. نیوشا بغلاتی در استودیو همراه ماست با برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر راستم از بندر منگه
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
حدود 6 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغلاتی هستم، ازتون تشکر میکنم که همراه مایید، همراه برنامه ساعت ششم و رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم که همینجا بمونید، دست به موج گیرندتون نزنید. همراه شما خواهیم بود در حدود 54 دقیقه ی آینده با تریبون آزاد دیگری برای شما. نامش گره خورده با بزرگترین پرونده‌های حقوق بشری، از توقیف فله‌ی مطبوعات تا اتهام قتل خبرنگار ایرانی کانادایی در اوین، از امضای حکم زندان ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال مدنی و سیاسی تا پرونده قتل بازداشت شدگان انتخابات 88 در کهریزک. سعید مرتضوی از جنجالی‌ترین چهره‌های قضایی و امنیتی سال‌های اخیر ایرانه. او که سالها در سمت‌های کلیدی مثل قاضی دادگاه مطبوعات، دادستان عمومی و انقلاب تهران و معاون دادستان کل کشور جزو بانفوذترین و قدرتمندترین مسئولان جمهوری اسلامی ایران بود، از 5 سال پیش روند افولش از هرم قدرت آغاز شد. از زمانی که پای پرونده کهریزک به بیت رهبری کشیده شد و آیت الله علی خامنه‌ای شخصاً به انتقاد از اون پرداخت، از همون ابتدا نام سعید مرتضوی در بین متهمان پرونده شکنجه و قتل بازداشت شدگان کهریزک قرار داشت. هرچند او در همون زمان با حکم رئیس جمهوری وقت محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد و تا 3 سال پیش در این سمت باقی موند. سمتی که البته براش اتهامات تازه‌ای رو به دنبال آورد، اتهامات مالی. حالا 6 سال بعد از اتفاقات 88 دست آخر حکم یکی از معروف‌ترین چهره‌های قضایی ایران اعلام شده. تبرئه. مرتضوی که در پرونده کشته شدن دست کم 5 نفر در بازداشتگاه کهریزک متهم به معاونت در قتل و ارائه اطلاعات و گزارش نادرست بود، در هفته‌ای که گذشت به حکم دادگاه از اتهامات مبرا اعلام شد. هرچند او در پرونده دیگر یعنی پرونده مالی سازمان تأمین اجتماعی به 6 ماه حبس تعزیری، 6 ماه حبس تعلیقی و رد مال محکوم شد. رأی دادگاه در مورد اتهامات سعید مرتضوی در حالی ابلاغ شده که غلام حسین روح الامینی، پدر محسن، یکی از قربانیان جوان کهریزک، چندی پیش ابراز امیدواری کرده بود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضرب المثل چاقو دسته خود را نمی برد را باطل کرده و مرتضوی را در زمینه پرونده کهریزک مجرم اعلام کنه. اما حالا امید غلام حسین روح الامینی نومید شده و او بار دیگر اعلام کرده که علیه حکم تبرئه اعتراض میکنه. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم با شما ایم تا به پرونده نام جنجالی دادگاه ها بپردازیم، به کسی که نامش برای خیلی از روزنامه نگاران و فعالان مدنی و سیاسی مترادف حبس و بیکاری و بازداشت و بازجویی، میخوایم واکنش شما رو به این حکم بشنویم، به مسئله تناسب جرم و مجازات و نظرتون رو بدونیم درباره سازوکار قضایی ایران. پس 00420221122454 شماره یکی از همین الان باز به روی شما. همکاران من در اتاق فرمان منتظر هستند تا تلفن‌های شما رو دریافت کنند. ایمیل ما هست در این برنامه 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. میهمان امروز ما در برنامه از آمریکا خانم مهرنگیز کار، حقوقدان. سلام میکنم به شما خانم کار عزیز و ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید.
سلام آقای نیشا، خیلی متشکرم، من از شما ممنونم.
خانم کار، اجازه بدید که سوال اولم رو با یه اظهار نظری که پیشتر کرده بودید در مورد حکم سعید مرتضوی و کشیده شدن پاش به دادگاه شروع بکنم و اینکه الان تا چه حد موافق هستید با صحبتی که کرده بودید. اون زمانی که قرار شده بود که آقای مرتضوی بره به دادگاه و اعلام جرم شده بود علیهشون، شما در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته بودید که ما به یاد نمی‌آوریم که قضاتی با مشخصات آقای مرتضوی رو که دست به بسیاری از جنایات و قانون شکنی‌ها زدند کشوندش باشند به دادگاه و اونها رو در جایگاه متهم نشونده باشند. علتش هم اینه که اگر این قضات دست نشانده رو که بهشون دستور دادن در کشور ترس و ارعاب رو گسترش بدن ولو با قانون شکنی به محاکمه بکشند و زیر سوال ببرند، نظام جمهوری اسلامی صدمه میبینه و نمیتونه زیر بار اون همه انتقاد خودش رو سر پا نگه داره. بنابراین از این زاویه من این رو که برای اولین بار یک قاضی از این سلسله زیر فشار مردمی که در سال 88 به پا خواستن به میز محاکمه کشیده شده مثبت ارزیابی میکنم. خب این تحلیل شما بود در اون روزها و اون وقتی که تازه قرار بود که آقای مرتضوی به دادگاه بره و علیهش اعلام جرم شده بود. الان میخواستم ببینم که با حکمی که صادر شده علیه آقای مرتضوی چه دیدی دارید و چه تحلیلی دارید نسبت به ماجرا، همونطور فکر میکنید؟
خب من تصور میکنم که به هر حال برای اولین بار بوده که مردم ایران توانستن اونقدر فشار بیارن به این حکومت که مجبور بشه یکی از عوامل بسیار عزیز و مهم خودش رو در سرکوب احضار بکنه به دادگاه، برای که همونطور که میدونید نظام هایی که با سرکوب خودشون رو تثبیت میکنن و سر پا نگه میدارن و پاسخگو نیستن، اینها همواره تعدادی قاضی رو در اختیار دارن که این قضات باید احساس کنن مسئولیت دارن نسبت به هر نوع قانون شکنی که انجام میدن، چون ازشون خواسته میشه که به هر طریقی که هست افراد خاصی رو یا صنف خاصی رو بشکنن. مثل آقای مرتضوی که اولین مأموریت مهمش از طرف آمرانی که یا سیاست کلانی سرکوب در ایران این بود که به طور کلی اعتماد به نفس مطبوعاتی ها رو بشکنه و او هم این کار رو در کمال مهارت انجام داد بدون توجه به قانون، در حالی که همواره استناد میکرد به قانون. پس میشه گفت که یک شکافی، یک شکستی در هر حال نسبت به این سیاست جمهوری اسلامی ایران به همت مردمی که در وقایع سال 88 فعال بودن اتفاق افتاده و تا پیش از اون جمهوری اسلامی و بالاترین مقاماتش تأکید داشتن برای اینکه این چند تا قاضی مورد وسوق که دارن رژیم رو سر پا نگه می‌دارن، اینها باید کاملا احساس مسئولیت بکنن و هرگاه یکی از اونها به شدت مورد به اصطلاح حمله قضایی قرار بگیره بقیه هم دیگه به صورت گذشته احکام شدید صادر نمی‌کنن و برخوردهای شدید با اون مخالفان و منتقدینی که قرار است ساکت بشن، دیگه اون برخوردها رو جرأت نمی کنن ادامه بدن. خب در این مورد من نظر قبلیم رو همچنان بهش پایبند هستم، ولی این رو اضافه می کنم که گذاشتن 4 سال بگذره و اونقدر مسائل مهم در کشور مطرح شده که حالا توانستن به صورت یک موضوع حاشیه‌ای که دیگه مردم شاید بهش توجه دقیقی هم
اونقدر مسئلهشون نیست،
مسئله امروزشون نیست و مسئله امروزشون مسائل اقتصادی و گرفتاری‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای، باز هم همون سیاست قبلی رو اعمال کردن و نسبت به ایشون به قول خودشون کاملا میگن عادلانه برخورد کردن، کاملا ناعادلانه برخورد کردن، برای اینکه قضات دیگر همسو با او رو همچنان در اختیار داشته باشن با اعتماد به.
یعنی شما در واقع خانم کار اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، اصل اتفاق تشکیل دادگاه رو از زاویه دید خودتون برای شخصی در ابعاد سعید مرتضوی در مجموع اصل این اتفاق رو مثبت ارزیابی میکنید، ولی نوع حکمی که داده شده، حکم تبرئه رو اون وقت چی؟ چطور؟
اون رو کاملا ظالمانه ارزیابی میکنم، ولی توجه میدم به اینکه با هوشیاری انجام دادن و گذاشتن 3-4 سال ازش
مشمول مرور زمان بشه،
حساسیت مردم نسبت به موضوع کاملا پایین.
ممنونم از شما خانم کار عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم درباره حکم یکی از جنجالی ترین چهره هایی که شاید دادگاه های ایران در سالهای اخیر به خودشون دیدن، درباره حکم تبرئه سعید مرتضوی از پرونده معاونت قتل در کهریزک و البته حکم زندانش در ارتباط با پرونده سازمان تامین اجتماعی 6 ماه زندان تعزیری، 6 ماه تعلیقی و البته رد مال. خانم آذر از آلمان روی خط ارتباطی مستقیم ما هستن. شماره مستقیم ما هست 00420221122454. سلام میکنم به شما خانم آذر عزیز، ممنونم که در این برنامه شرکت میکنید و نظر شما چیه؟ شما چی فکر میکنید در مورد حکمی که باقی مرتضوی دادن؟
با سلام، به نظر منم اگر برعکس این بود آقای مرتضوی محکوم می شد و ایشون یه حکم محکومیت در واقع برای ایشون صادر می شد، شما اون موقع باید برنامه می داشتیم و می پرسیدیم که چجوری شد که جمهوری اسلامی هوادارای خودشو، نگهبانای خودشو، اونایی که باعث تداومش هستند و عوامل سرپا نگه داشتنش هستند تونستند محاکمه بشن. انقلابی نشده توی ایران که بخواد طرفدارای جمهوری اسلامی، یعنی در واقع چماقای جمهوری اسلامی، بخواد محاکمه بشن، بلکه اون موقع هم این طرح دادگاه و محاکمه برای ساکت کردن مردم بود، نه به خاطر اینکه ایشون محکوم بشه و محاکمه بشه. زمانی اینا میتونن محاکمه بشن که جمهوری اسلامی سقوط کرده باشه، دادگاهایی باشن که فرمایشی نباشن، دادگاهایی باشن که بدون وابستگی به هیچ جناح سیاسی از طرف مردم قاضی تعیین شده باشه، نه از طرف ولایت فقیه، نه از طرف عوامل سرکوبی که همچنان تو رأس قدرت هستن. تا زمانی که قدرت دست اونا، هیچ وقت چماق و دستای خودشونو، کسایی که مردم رو به سلابه میکشن، کسایی که باعث سرکوب هستن، هیچ وقت محاکمه نمیشن.
ممنونم از شما.
این جای سوال بود.
متشکرم از شما خانم آذر عزیز، ممنونم که از کشور آلمان همراه شدید با برنامه ساعت ششم و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. دوستان شما هم میتونید همراه ما باشید در این برنامه، برنامه زنده ساعت ششم که تریبون آزاد شماست، با شماره 00420221122454. آقای زرتشت از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما. آقای زرتشت عزیز، صحبت‌های خانم آذر رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟ واکنش شما به حکم آقای مرتضوی چیه؟
درست میگم به نیشای عزیزم، به مردم عزیز ایران و از کنم من از کنم که الان در جشن تولد ستار بهشتی هستم. همین پرونده رو شما ببینید که ماموری که سبب جان باختن ایشون شد میدونید که قطع دیره هم پرونده دو سال و این مادر هنوز داره دادخواهی میکنه. معمولا چون این قضاتی اهرام سرکوب دیکتاتوری هستن، اهرام سرکوب حاکمیت ها هستن، برای اینکه مبارزان رو بتونن به سکوت بکشونن، برای اینکه بتونن با اینها مردم رو وادار بکنن که اعتراض نکنن، جنبش های اعتراضی رو سرکوب بکنن. و واقعا با این حکمی که دادن نشون دادن که قانون بازیچه و ملعبه دست حاکمان در ایرانه. میشهید
فکر میکنید که حکم عادلانه‌ای که بعد داده میشد مثلا چی بود؟ بعد به خاطر مسائل کهریزک به نظر شما آقای مرتضوی به زندان مثلا میافتاد؟ زندان بلند مدت بود به نظر شما؟ البته خب نه من نه شما احتمالا قاضی نیستیم، ولی اون چیزی که تو ذهنتون بود برای همچین پرونده ای چی بوده؟ میخوام اینم چقدر فاصله داره از این اتفاقی که افتاده؟
همینطور نیست، همینطور که شما گفتید ما قاضی نیستیم، در مقام قضا نیستیم، ولی با توجه به احکامی که صادر میشه عرض کنم که در همین جا ما قصاص داریم، دارن اجرا میکنن، یک روز در میون در این سرزمین اعدام میکنن وقتی که تیر روشو. خب ایشون باعث قتل شدن، در قتل مشارکت داشتن و چطور میشه که ایشون رو تبرئه کردن یا به جرمهای خیلی خیلی نازل؟ عرض کنم که همین نشان میده که این کسان واقعا جز اهرم های فشار هستن و حاکمیت به اینها چیزی نخواهد گفت. اینها رو نگه خواهد داشت که قاضیانی که پشت سر اینها میان بتونن احساس امنیت.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه. و آقای حسین از سوئد شنونده بعدی که روی خط داریم. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو هم بشنویم در مورد حکم تبرئه‌ای که صادر شده برای قاضی سابق سعید مرتضوی در ارتباط با قتل‌های کهریزک که درش متهم به معاونت در قتل بودیشون.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بقراطی، همینطور مهمون عزیزتون خانم کار. عرض کنم که با همه احترامی که برای خانم کار قائلم، من با نظرشون مخالفم که به دلیل فشار افکار عمومی آقای مرتضوی رو به میز محاکمه کشوندن و ایشون تبرئه شدن. نخه، این اگه قرار بود که به خاطر رژیم ایشون برن دادگاه و بعد تبرئه بشن، اگر اصلا نمیفرستادن دادگاه خیلی سنگین تر بودن. اصلا چرا این همه سر صدا به پا کردن که آقای مرتضوی؟ با توجه به توضیحاتی که شما دادین در مورد موقعیت کاری ایشون، خب این همه سر صدا بیدر نمی اومد. البته با توجه به توضیحاتی که شما دادین، همه جا با توجه به پست‌های مختلفی که ایشون داشتن، چون تنها که کار نمی‌کردن، یه گروهی بودن، منطقاً نمی‌تونه یه نفر باشه، یه گروهی بودن، ولی هر گروهی یه مسئولی داره، یه سرپرستی داره و تو اون گروه سرپرست این بود، مسئولیت اصلی هم با ایشون بود. اما مثالی رو من میخواستم بذارم که شما به کار بردین و اون حالا نمیدونم شما بودین یا خانم کار، که میگن چاقو دستش رو نمیبره.
پدر آقای روح الامینی این مثال رو زده بودن که من نقل قول کردم ازش.
بله چاقو دستش رو نمیبره. با توجه به پستی که ایشون داشتن، پستهای مختلف، مسلمن افرادی رو که در قوه قضاییه کار میکردن دست نشانده ایشون بودن و کماکانم هستن و مسلمن اینجا چاقو دستشون نمیبره. ولی من آرزو دارم، فقط آرزوی خواسته قلبی منه و شاید خیلی ها، که روزی برسه که تمام کارکنان دادگستری و قضات ایران همه کور و کر باشن، نه ببینن و نه بشنون. و اگر اینجوری باشه، دیگه چاقو علل خصوص اگه چاقوی زنجان زامندار باشه، موقعی که زامنش رو خوابوندی اون چاقو وقتی که میاد پایین به دلیل کور بودن یه بند انگشت قاضی رو میبره. من منتظر اون روزا.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. اسی برای ما نوشته سعید مرتضوی با اینکه سن کمتری نسبت به بقیه بزرگان حکومت داره ولی در حلقه پشت پرده و مخفی اونها حضور داشته و داره و مسئول اجرای اوامر آنهاست. آنها هم هیچ وقت این مهره را به راحتی نمی سوزانند. کسی که گفته شده رئیس قوه قضاییه وقت آقای شاهرودی هم توان برکناری و انتقادش رو نداشت. امیر برای ما نوشته کسانی که انتظار غیر از این از دستگاه قضایی داشتند آدم های ساده لوحی هستند. و آریا نوشته هرچی جرم در جمهوری اسلامی بزرگتر باشه مجازات کمتره، تا جایی که اگر کسی جرم خیلی خیلی بزرگی مرتکب بشه ممکنه تشویق هم بشه. خانم کار، خب این نظرات رو شنیدیم، اگر که توضیح کوتاهی دارید در مورد نظراتی که گفته شد میشنویم، و اگر نه میخواستم از شما بپرسم که برای شما به عنوان یک حقوقدانی که در ایران سالهای سال کار کردید و در حوزه‌های مدنی هم کار کردید و آقای مرتضوی هم از اون ور به طور مشخص در حوزه‌های مدنی خب خیلی تیغ برایی داشتن به گفته کسانی که با ایشون مواجهه داشتن، می‌خواستم بدونم که برای شما تعریف سعید مرتضوی چیست؟ برای شما قاضی مرتضوی کی بود؟
خب برای من اگر بخوام خیلی خلاصه کنم، قاضی مرتضوی یک نمادی بود برای اینکه سرکوب بکنه اون خواسته هایی رو که زیر نام اصلاحات و بر پایه رأی مردم به آقای خاتمی مطرح شده بود و گشایشی در مطبوعات با زیر عنوان اصلاح طلب به وجود آمده بود تا از اون طریق مردم مطالبات خودشون رو مطرح بکنن. و طبیعی است که کسانی که مردم رو سخنگویی می کردن روزنامه نگاران بودن و نه دیگران. در اون لحظه خاص تاریخی که مخصوصا به شعار قانونمندی خیلی تکیه می شد از طرف آقای خاتمی، سیاست کلی نظام اینگونه سنجید که باید یک سد بزرگ و بیرحمانه در برابر این روند نابسود برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره. اونجا بود که ما با این نماد آشنا شدیم که اسمش بود قاضی سعید مرتضوی، و ابتدا هم خیلی جست‌های قانونمند می‌گرفت ایشون، به طوری که دادگاه‌های مطبوعاتی که در خیلی هاش من حضور داشتم دست کم به عنوان تماشاچی اینها علنی برگزار می شد و وکیل مدافع حضور داشت، و می خواهم بگویم که یک جور قانونمندی نمایشی رو با آقای سعید مرتضوی جناح مقابل و جناح زورمند ترتیب داد، برگزار کرد، و آقای مرتضوی هم نقشش رو در این میانه به سود اون جناح بسیار خوب بازی کرد، به طوری که حقیقتا بعد از مدتی مخصوصا بعد از قتل زهرا کاظمی و وقایع دیگر و گرفتاری های روزنامه نگاران اسم سعید مرتضوی نگرانی های بسیار زیادی برای مطبوعاتی ها به وجود می آورد و معمولا اون رو موجود ریاکاری اعلام میکردن که خیلی با ابتدا حرفهای محبت‌آمیز میتونه برسونه خودشو به اون نقطه بالای خشونت و اون حد اکثر رفتارش رو ما در سال 1379 شاهد بودیم که به تأثیری مطبوعات انجامید و اساسا اعلام کرد که میتونیم از اون قانونی بر ضد مطبوعاتی ها استفاده کنیم که مربوط است به مجرمان خطرناک و به عادت که در سالهای پیش در سال مثلا 1330 و
31 گذشته بود. یعنی اونقدر تحقیرآمیز با روزنامه نگاران برخورد کرد که قانون مجرمانه به عادت و خطرناک رو نسبت به اونها اعمال کرد و آقای خامنه‌ای هم که کاملا این نوع رفتار غیر قضایی و ظالمانه رو نسبت به روزنامه نگاران مشاهده میکرد، هرگز نسبت به این رفتار انتقادی نکردند و ایشون همواره مورد محبت و توجه بودند. بنابراین اگر بخواییم ما نگاه بکنیم به صحنه‌ای که آقای مرتضوی گردانندش بوده در ایران، باید بگوییم مهمترین عامل ترس و خشونت نسبت به روزنامه نگاران بود. خانم زهرا کاظمی هم یک عکاس روزنامه نگار بود که کشته شد و بابت اون آقای مرتضوی کمترین توضیحی نداد و کمترین توضیحی نشد.
ممنونم از شما خانم کار عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید باز هم بریم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. دوستان اگر از ابتدای برنامه با ما نبودید، امروز در ساعت ششم رادیو فردا میپردازیم به حکمی که برای قاضی سابق سعید مرتضوی صادر شده و اون حکم تبرئه هست در دادگاه کهریزک از معاونت قتل و ارائه گزارش خلاف واقع و البته حکم 6 ماه زندان، 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی به اضافه رد مال در ارتباط با اتهامات مالی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی. اگر شما میخواید در این مورد صحبت بکنید درباره این حکم، میتونید گوشی رو بردارید و زنگ بزنید به 00420221122454، یعنی که ایمیل بزنید به ما به 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام ما هم زیر پست های مرتبط نظر خودتون رو میتونید بنویسید. از شیراز رضا هم ما رو همراهی میکنه در این دقیقه. سلام میکنم به شما آقای رضای عزیز و نظر شما چیه درباره حکمی که برای آقای مرتضوی صادر شده؟
من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه. من خیلی خوشحالم که قوه قضاییه بدون اینی که بعضی از مسائل در نظر بگیره به وظیفه خودش داره عمل میکنه، که تو همین مدت اخیر مشاهده بودیم که پرونده‌های حتی سنگین‌تر از پرونده آقای مرتضوی مثل پرونده آقای مهدی هاشمی، محمد رضا رحیمی، از این قبیل پرونده‌ها بررسی کرد. اما من از شما به عنوان یک شنونده رادیویی رادیو فردا این انتظار و توقع رو دارم که شما ای کاش یه برنامه هم در رابطه با محاکمه آقای مهدی هاشمی میگذاشید. بالاخره اوشون کارهایی کرده، دزدی‌هایی که کرده، اختلاسایی که کرده خیلی بالاتر و بیشتر از این پرونده آقای مرتضوی است.
آقای رضا عزیز، در مورد بحث آقای مهدی هاشمی ما قبلا به کرات برنامه گذاشتیم و برنامه مختلف هم گذاشتیم، از جمله در همین ساعت ششم پرداختیم بهش. بعد از این هم حتما برنامه خواهیم گذاشت مطمئنن. میخواستم از شما بپرسم به نظر شما الان حکمی که قوه، شما ابراز خوشحالی کردید از اینکه قوه قضاییه رسیدگی کرده به پرونده آقای مرتضوی، فکر میکنید که حکمی که صادر شده تناسب با اتفاقی که افتاده داره، یا به نظر شما در واقع بخوایم ساده بگیم حکم عادلانه ای هست یا خیر؟
من قبل از این که پاسخ این سوال شما رو بدم، من به عنوان یکی از مخاطبین پروپاگاندای برنامه شما هستم. اینی که گفتم در رابطه با پرونده آقای هاشمی برنامه بگذارید، من خودم یادم نمیاد که شما در این زمینه صحبت کرده باشین. و اون چیزی که
من حتما به دوستانم در حالا این برنامه داره هی چیز میشه، در واقع پرت میشه بحث، من به دوستانم در اتاق فرمان میگم لینک برنامه های قبلی ها حتما برای شما بفرستن اگر که آدرس ایمیلتون رو بهش بگین. حالا اگر به سوال من جواب بدید ازتون خیلی ممنون میشم.
بالاخره قوه قضاییه حکم داده، حالا اینی که حکم صحیح باشه یا نباشه من در جایگاهی نیستم که بخوام.
حکم تبرئه بود، یعنی در واقع حکم که نبود، تبرئه شدن ایشون. در مورد کهریزک صحبت میکنم البته به طور مشخص
دیگه، اونم قوه قضاییه خودش باید بیاد توضیح بده. من در جایگاه نیستم که بخوام دفاع کنم یا رد کنم.
ممنونم از شما آقای رضای عزیز، متشکرم از شما. دوستان اتاق فرمان ایمیل آقای رضا رو بگیرید ازشون، حتما ما لینک برنامه‌هایی که داشتیم براشون میفرستیم. آقای جمال از فنلاند روی خط ارتباطی ما هستن، 00420221122454. به شما سلام میکنم آقای جمال عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد حکمی که برای آقای مرتضوی صادر شده. دوست عزیزمون رضا از شیراز اعتقاد داشت که خوشحال بود از اینکه قوه قضاییه رسیدگی کرده و البته خوب ابراز نظری نکرد در مورد اینکه این حکم عادلانه هست یا خیر. شما تا چه حد نظرتون نزدیکه یا فاصله داره با نظر آقای رضا؟
با سلام به خاطر برنامه خوبتون و با سلام به خانم کار برای این تجزیه تحلیل بسیار زیباشون. به نظر بنده اگر به اصطلاح غیر از تبرئه برای ایشون یک حکم دیگه بود میبایست متعجب میشدیم. نظر بنده با نظر خانم آذر که در ابتدا صحبت کردن یکی تقریبا توجه میفرمایید، بیشتر از این انتظار نباید داشته باشیم از این گونه رژیم. و به شما عرض کنم آقای مرتضوی هم درست جز همون دسته قضاتی هستند که از ابتدای جمهوری اسلامی تا کنون روی کار بودن و این کارها رو کردن. برای اینکه به یک مثالی زده باشم خدمت شما، ابتدای انقلاب حضرت آیت الله خلخالی برای یک قضاوتی به کردستان فرستاده شدن که یک قضاوتی در مورد یه عده‌ای بکنن که با هم در حال جنگ و دعوا بودن. در موقع کسی دیگری را هم آوردن به عنوان شاهد. پس از برگزاری به حضور شما عرض میکنم جلسه دادگاه، جناب آقای آیت الله خلخالی متوجه شدند که یکی از به صلاح شاهدان آدمی هست که پول داره. به شما عرض کنم که بقیه رو ول کردن، گرفتن این شاهد. این شاهد هم اسمش هست آقای وجدانی، اسم کوچکشون رو نمیدونم توی تاریخ قضاوت ایشون هست. ایشون رو فوری محاکمه کردن، فردای صبحش هم به حضور شما عرض میکنم حکم اعدامش دادن و ایشان اعدام شدن. این گونه قضات این کارها را کردن در این رژیم.
ممنون.
برای از اطلاع
متشکرم از شما.
بله، بازم به شما عرض کنم که بعد در آخر کار کوچکترین پستی که به جناب آقای خلخالی دادن نمایندگی به حضور شما عرض میکنم مجلس بود که در اونجا هم یه خاطره کوچیکی اجازه بفرمایید من عرض کنم. یک روزی ایشون نطق داشتن در به حضور شما مجلس در مورد گرانی صحبت میفرمودند که ایشان به حضور شما خویدا رو محاکمه کرده و ایشون رو اعدام کرده و اینکه هم خیلی خوشحال بود، منتها یک خودکار بیکی از جیبشون بیرون آورده بودند و به نمایندگان نشان میدادند که شما بفرمایید من ایشان رو محاکمه کردم، از کار خودم خوشحال هستم، ولی آقای هویدا یک جمله به من گفته و اون جمله این بوده که این خودکار بیکو میبینی؟ میگه بله. میگه 13 سال من نخست وزیر بودم و این خودکار بیک قیمتش 5 ریال بوده و حالا هم که من دارم محاکمه میشم و هر حکمی که صادر بشه 5 ریال. شما به این موضوع نگاه کنید. بهشون گفته بودن که من خجالت کشیدم از این، هنوز هم این خجالت براشون بوده.
ممنونم، متشکرم از شما آقای جمال عزیز. ممنونم از این که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو، برنامه خودتون رو در رادیو فردا. شما تلفن ما هست 00420221122454. و آقای کیوان از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هستن. آقای کیوان عزیز به شما هم سلام میکنم و نظر شما رو میخوام بپرسم در مورد حکمی که برای آقای سعید مرتضوی صادر شده، حکم تبرئه در ارتباط با پرونده کهریزک.
با عرض ادب خدمتون، مهمون عزیزتون که خانومه و ملت ایران و شما و همکارانتون، اجازه بدید فقط یه چند ثانیه من جواب اون دوستی که از شیراز زنگ زده بود میگفت آقای مهدی هاشمی جزاش نمیدونم سنگین تره. نه، آقای مهدی هاشمی اختلاس مالی داشته ولی حداقل توی چشم انظار مردم دستش به خون آلوده نبوده، ولی این آقای مرتضوی که شواهدی وجود داره که اون خانم کاظمی رو میزنه میکشه این شخص. و ضمناً آیا ما اینجا جای تعجب نیست کسانی که سرشون رو مثل کپک کردن زیر برف و معتقدن که این جمهوری، این جمهوری اسلامی که اصلا جمهوریتش معنی نداره، بیاد مثلا قضاوت کلی بکنه. از اوایل انقلاب ما ببینیم اون شمشای طلایی که دزدیده شد به نام آقای احمد خمینی بود، کسی نبود اینا رو به اصطلاح قضاوت بکنه، بندازه زندان یا پیگیر بشه. جای دیگه بوده، قتلای زنجیره‌ای بوده، کشتار 67 بوده، خیلی چیزای دیگه بوده. من میخوام به شما بگم که قضاوت توی دیکتاتوری معنی نداره. یعنی اون دستگاه قضایی دستگاه واقعا قضاوت نیست. و این جای تعجبی هم نداره که یک آدم جنایتکاری که دستش به خون آلوده است، اینو من ندیدم ولی کسایی که شاهد هستن که این آقا مثلا خانم زهرا کاظمی رو میزنه تو سرش یا کاری میکنه، این گفتهایی که وجود داره. خب ایشونو مثلا میذارم میشه قاضی. قاضی یعنی میاد قضاوت بکنه، نه سنگینی ترازو رو به هیچ طرف نباید بکشه، یعنی اون قضاوتی که در مقابل انسانیت وجود داره انجام بده. من فکر نمیکنم تو این چارچوب حکومت اسلامی که هیچ فرقی با اون حکومت اسلامی داعش نداره، اینا بیان قضاوتی بخوام بکنن که سالم باشه.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه امروز ما شرکت کردید. شما هم میتونید دوستان مثل کیوان، مثل دیگر دوستانی که تا اینجای برنامه شنیدید صداشون رو، در برنامه ما حضور داشته باشید اگر زنگ بزنید به 00420221122454. خانم کار، میخواستم از شما یک سوالی بپرسم که خیلی به طور مستقیم تر به حوزه تخصصی خودتون به عنوان یک حقوقدان مربوط میشه. به نظر شما با توجه به شواهدی که ارائه شده، صحبتهایی که شده و با توجه به این که گفته شده که آقای سعید مرتضوی شخصی بوده که به طور مستقیم دستور در واقع انتقال افراد به کهریزک رو و نگهداری اونها رو داده در اون مرکزی که غیر قانونی، حالا بعدم گفته شد که غیر قانونی بوده، به نظر شما در چه میتونست در واقع چه بازه ای از حکمهای مختلف داشته باشه؟ من یه بخشی رو میخونم از صحبتی که آقای احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، درباره نقش سعید مرتضوی در حادثه کهریزک کرده بود. گفته بود تاکنون در هیچ محفلی عنوان نکردم که صبح روز جمعه جلسه پیرامون اتفاقات آن زمان برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشتند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب میشوند، که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد. این رو فرمانده وقت نیروی انتظامی گفته درباره نقش سعید مرتضوی. البته صحبت زیاد شده در مورد نقش ایشون در قبال اتفاقات کهریزک. میخواستم اینم به نظر شما چه بازه ای از حکم ها را، از کجا تا کجا میتونست این حکم فراگیری داشته باشه اگر واقعا معاونت در قتل باشه یا هر اتهام دیگه که شما فکر میکنید که مناسب تر بود با در واقع نگاه به نقشی که ایشون داشته در اتفاقات کهریزک؟
خب ببینید، نقش ایشون خیلی نقش مشخصیه و فکر نمیکنم خودشم این نقش رو در حدودی که مثلا در پرونده ها ثبت شده، در نیروی انتظامی ثبت شده، تونسته باشه انکار بکنه. فقط تکیه گاهش البته اون نظام حکومتی است که میدونسته که این نظام حکومتی نهایتا با او جور دیگری رفتار خواهد کرد. ولی اگر بخوایم وکیلانه صحبت بکنیم، من فکر میکنم نقطه نظرهای آقای صالح نیکبخت که وکیل یکی دیگر از اون کشته شدگان بودند و اولیاء دم بدن رضایت دادند و ایشون دیگه نتوانستن نقش آفرینی کنند، در این پرونده خیلی روشنگره. به این معنی که تناسب هم پیدا میکنه با اون که شما درباره نیروی انتظامی و ادعاهای اون مقام نیروی انتظامی صحبت کردید. اولا من دلم میخواد اینجا، میدونم فرصتی نیست، ولی بگم به طور کلی اساس و ریشه نامگذاری روی جمع از مردم حتی بزهکاران به عنوان اوباش و عراضل، در حالی که در قانون ما چنین تعریفی نداریم، کاملا یک غلط فاحش قانونی و حقوق بشری است. و اینکه یک حکومتی کاملا خودش رو محق بدونه، حتی نیروی انتظامی که علیه آقای مرتضوی حرف زده خودش رو محق بدونه که صلح هایی با شرایط بد درست کرده باشه، که ما میدونیم در اون صلح ها چه خبرها بوده و این آدمایی که اسمشون رو گذاشتن اوباش و عراضل در چه شرایطی از نظر گرسنگی و شرایط دیگری که من حالا نمیخوام اینجا حرفشو بزنم زندگی میکردن و به مرگ خودشون راضی بودن، اساسا چرا باید یک چنین مکانی در یک کشوری وجود داشته باشه و تازه بعدا همه بگن که چرا فرض کنید که معترضین 88 به اونجا فرستادید، اون آدم هایی که قبلا اونجا بودن نباید اونجا بوده باشن اگر ما قائل به عدالت و قانون مداری باشیم. خب حالا از اون فرض میگذاریم، آقای صالح نیکبخت در مدافعات خودش برای اینکه ثابت کنه که ایشون دست کم معاونت بر قتل داشته، همه این تاریخ ها رو مشخصا ذکر میکنه و میگه که بله آقای مرتضوی پنجشنبه و جمعه در محل کارش نبوده و به دستور اون هم 150 نفر رو به تحریزت برده بودن و بعدا روز یک شنبه 21 تیر ماه هم مرخصی میگیره، اما بنا به اظهار خودش ساعت 6 همون روز به یک جرد همایی امنیتی دعوت میشه و در اون جرد همایی وزیر اطلاعات دستور میده که فورا بازداشت شدگان تحریزت رو، یعنی منظور همون کسانی که دستور داده بوده در منازعات 88 به تحریزت برن، آزاد بکنه و این آقا این کار رو نمی کنه تا روز سه‌شنبه که اینها آزاد میشن، یعنی در این وسط 72 ساعت وقت وجود داشته که اگر اینها می رسیدن به مراکز درمانی حتما مداوا می شدن و بعد گروه بسیار برجسته از پزشکان تشخیص می دن و می نویسن و صورت جلسه می کنن که اینها از نظر اندام های نرم مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بودن، عفونی شده بوده و اگر آقای مرتضوی همون موقعی که بهش دستور دادن اینها رو آزاد کن اینها رو میفرستاد به ادین، همه اینها جان سالم به در میبردن. خب پس میبینیم که اینها بعد از اینکه رفتن ادین تا وقتی بهشون رسیدن دیگه از بین رفته بودن، از دنیا رفته بودن. خب چطوری میشه اینجا آقای سعید مرتضوی هیچ گونه نقش و تأثیری در مرگ این جان باختگان نداشته باشه و قوه قضایی هم با خیال راحت و وجدان آسوده حکم بر براءتش از معاونت در قتل یا هر چیز دیگری بده؟ اینها رو واقعا در شرایطی که مردم ایران میبینن دست دزدان گرفتار رو از مچ قطع میکنن، پاشون رو قطع میکنن، روز چندین اعدام در سراسر کشور اتفاق میفته که اغلب در جریان محاکمات غیر منصفانه حکم صادر شده، اینها رو نمیتونن چشم پوشی کنن. ولی البته در شرایط بسیار اختناق‌آمیز سکوت میکنن و من هم موافق هستم با خانم آذر، اولین شنونده شما، که بسیار ساده و بسیار مختصر لب مطلب رو بیان کردن و ما نمیتوانیم انتظاری بیش از این داشته باشیم از قوه قضاییه غیر مستقل جمهوری اسلامی ایران مادام که قدر قدرته و مادام که این حکومت زیر فشار داخلی و جهانی برای ارج نهادن به حقوق بشر قرار نگرفته من. تا دست کم خودش رو بخواد که تکانی بده.
خانم کار فکر میکنید که با توجه به تمام توضیحاتی که دادید، اگر که بخوایم اتهام معاونت در قتل رو جرم بدونیم، برای ایشون جرم محرز شده بدونیم، اون وقت حکمی که برشون صادر میشد چی بود؟ زندان بود یا مثلا؟
بله بله، زندان های دراز مدت میتونست باشه، ولی البته قصاص نبود، چون قصاص به کسی که جنایت رو
انجام داده
یا مباشر بوده، یعنی که مباشر بوده به صورت فیزیکی در همون لحظه جنایت بد. ولی ایشون در این که مداخله داشته، در این که این جانها برباد بره، اساسا شکی نیست. حالا یا بخوان با شرع بهش نگاه بکنن، یا بخوان با عرف نگاه کنن، یا بخوان با همین قوانین بسیار ناقص و نارسای خودشون بهش نگاه بکنن، نباید ایشون رو به این سهولت تبرئه می‌کنن.
ممنونم از شما خانم خانم کار عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان که چند مدتی هم هست پشت خط منتظر هستن. ترسلان از تبریز شنونده یک الان روی خط میاریم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای ارسلان عزیز، به شما سلام میکنم و متاسفانه وقت زیادی نداریم، ازتون خواهش میکنم کوتاه نظر خودتون رو بفرمایید در مورد حکمی که صادر شده برای آقای مرتضوی.
من سلام عرض میکنم خدمت شمای پروگراتی و کارشناس برنامه‌تون. من میخواستم فقط بگم که شنونده قبلی که تماس گرفتن گفتن که از بریتانیا، فکر کنم گفتن که آقای مهدی هاشمی دستشون توی قتل مردم آلوده نبوده. چرا؟ ایشون هم در خیلی از غیر از فسادهای مالی که داشتن تو قضیه امنیتی هم مشکل داشتن و دستشون به خون خیلی آلوده است. حالا این جواب اون آقایی که قبل از اینکه وارد بحث بشم بدم خدمتتون. بعد من میخوام یه سوال بپرسم از شما که چرا اینقدر حساسیت در مورد آقای مرتضوی مثلا توی مملکت ما که مثلا این همه قاضی فلان هست، پرونده هست مملکت ما، چرا حساسیت روی مرتضوی زیاد شده؟ من فکر میکنم که این حساسیتی بیشتر بر روای مرتضوی به خاطر برمیگرده به سال 78 79 که ایشون یه روزه 90 تا روزنامه رو تعطیل کردن. بعد این عقده هایی که مردم زدن، روزنامه هایی که تعطیل شدن، بعد خیلی هاشون 90 درصدش مردمشون که از کشور خارج بشن، الان اومدن کینه ایشون رو به دل گرفتن و دیگه هر جوری که دلشون میخواد میکوبن. منم در مقامی نیستم که بیام در مورد حکم ایشون مثلا بگم عادلانه است یا غیر عادلانه است. منتها کسایی که مثلا میان نظر میدن که مثلا خودشون زرد و زخم دیدن یا مثلا یه مشکلی با ایشون داشتن، میخوان حالا عقده هاشون رو خالی کنن، یه خورده مثلا قضاوت منصفانه باشه مثلا تو این زمینه. حالا قوه قضاییه حکم میداده، نه من قاضیم نه مال قوه قضاییه که بیام قضاوت کنم که بگم این حکم عادلانه بوده، نه باید این کار میکردن، باید زنده میدادن، اعدام میکردنش یا نمیکردنش.
ممنونم از شما آقای ارسلان عزیز.
منصفانه بوده یا منصفانه نبوده؟
متشکرم از شما آقای ارسلان عزیز. البته در این برنامه هم صرفا به پرونده هایی که ایشون درگیر بودن اشاره شده، از جمله خودتون اشاره کردید نزدیک به 100 روزنامه رو ایشون بستن و خب به هر حال ده ها فعال مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگار رو به زندان انداختن که البته بعید میدونم خودشون از این بابت شرمندگی داشته باشن. به هر حال یعنی چیز بدی در موردشون گفته نشده، واقعیاتی هست که یک عده منتقدش هستن، خودشون احتمالاً بهش همچنان هم خیلی اعتقاد دارن، یا پرونده قتل زهرا کاظمی و امثال هم تا بازداشتگاه کهریزه که دیگه از خود بیت رهبری در واقع هدایت شد، اون رسیدگی به اشاره به خاطر نزدیکی و آشنایی که آقای خامنه‌ای با پدر آقای روح الامینی داشتن و در جریان این ماجرا قرار گرفتن. اجازه بدید بریم به پاریس و همراه بشیم با خانم هما. خانم همای عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد حکمی که صادر شده برای سعید مرتضوی.
سلام به شما و همگی. میخواستم در این مورد بگم که هیچ اخاق حقی قرار نیست در ایران بشه. اگر آقای سعید مرتضوی رو مورد سوال قرار دادن، به نظر من یه فیلمی تهیه کرد از یکی از برادرای لاریجانی که راجب رشوه گرفتن و برادرانش و اینا صحبت میکردن، بنابراین قوه قضاییه بر اون شد که یه قلقلکی به این آقا بده، که نتیجه این قلقلکم نه معلوم شد جرماش چیه، نگفتن بابت چین و بردن به دادگاه، نه دادگاه علنی بود، هیچ خبری هم به بیرون درز نکرد، فقط دست آخر برای اینکه به ملت بگن شما هیچ کاری. این آقا متذکر شد که حدود 60 میلیون هم طلبکاره.
ممنونم از شما خانم همای عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروزمون. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم خیلی کوتاه فقط وقت داریم که بگیریم، آقای مهران از آلمان رو. آقای مهران عزیز خیلی وقت کوتاهی داریم، ازتون خواهش میکنم در یک دقیقه لطفا نظر خودتون رو بفرمایید.
سلام، خسته نباشین. فقط من میتونم اینه بهتون بگم که به هیچ عنوان دولت جمهوری اسلامی از طرف مردم این آقا رو محاکمه نکردن، به گفته خانم هما فقط به خاطر اون قلقلک دادنه، ولی به خاطر ملت این کار نکردن، آخرش هم که تبرئه کردن.
یعنی به نظر شما بحث سیاسی بوده؟
100%. بحث سیاسی نه، بحث اختلافات سیاسی بین دو جناب بوده. یعنی بین اختلافات خودشون. ولی متاسفانه شانس من بعد این هفته یه دقیقه من بیشتر وقت ندارم، ولی شما حساب اینو بکنید که آقای مرتضوی، آقای محسن امینی اون موقع در مجلس چه توپ و تشرهایی که سر خانم کاظمی نیومد که آقا اینو کشتن، اینو ال کردن، اینو بر کردن، کوچکترین واکنشی نشون ندادن، ولی حالا اومدن به خاطر مردم این کارو کردن. نه به خاطر مردم نه،
ممنونم.
کمترین حکمشون شبه عمد بوده، یعنی قطع شبه عمد باید به ایشون میدادن.
ممنونم از شما آقای مهران عزیز، امیدوارم در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همراهی بکنید ما رو. خانم کار عزیز دو دقیقه وقت داریم. شما یه چیزی نوشته بودید قبلا، دفاعیه‌ای برای مرتضوی، که نوشته بودی سعید مرتضوی حق داشت وکیل مدافعی داشته باشه که به جای دفاع از شخص او از همه قضاتی در جمهوری اسلامی دفاع بکنه که مأمورند و معذور مجری هستند اما قاضی نیستند. و بعد به لیستی رسیده بودید از کسانی که به گفته شما اونها در واقع کسانی هستند که مقصرن. کی مقصره به نظر شما در یک همچین حکمی، در یک همچین پرونده‌ای؟
ببینید، به طور کلی نظام امنیتی و قضایی ایران که تبعیت میکنه از یک سیاست کلان. مرتضوی خب توانست یک چهره خیلی معروفی بشه، حالا به صورت منفی البته، و علتش هم این بود که با مطبوعات در افتاد و مطبوعات هر کدومشون یک تریبونی بودن که به هر حال اون کارنامه مرتضوی رو در مورد هر محاکمه‌ای رو میکردن، منتشر میکردن. و بعد هم قتل زهرا کاظمی بیشترین عاملی بود که بتونه آقای مرتضوی رو تبدیل بکنه به یکی از منفورترین مهره‌های این رژیم، این سیستم سیاسی. بنابراین من تصور میکنم اینا یک سلسله هستن، ما یک سلسله قاضی داریم با همین مشخصات که خیلیشون این شهرت رو پیدا نکردن، ولی خب ما به هر حال میشناسیمشون، میدونیم مثلا خانم نرگس محمدی دست کدوم قاضیه، یا خانم ستوده دست کدوم قاضی بوده، یا آقای سیفزاده، یا آقای سلطانی، حالا من از وکلای مدافع میگم، یا بیشتری کسانی که بعد از سال 88 دستگیر شدن یا قبل از سال 88، قضات خیلی معین و محدودی سر و کار دارن با این طیف از منتقدین و مخالفان. بنابراین ما با این سلسله مواجه هستیم. این سلسله رو رأس نظام سیاسی هدایت میکنه و وقتی که رأس نظام سیاسی که میتونه رئیس قوه قضاییه باشه یا سازمانهای امنیتی موازی و غیر موازی باشن، دیگه اینها اصلا احساس مسئولیت میکنن و تقریبا میشه گفت مجری هستن. مجریانی هستن که قدر قدرت.
متشکرم از شما خانم کار عزیز، ممنونم. مهرانگیز کار، حقوقدان که از آمریکا همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم امروز. بحث زیاد بود، متاسفانه وقت مثل خیلی وقتا کافی نبود برای اینکه بپردازیم. امیدوارم در روزها و هفته های آینده فرصت بشه باز هم به این بحث بپردازیم. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از شما تشکر میکنم، شمایی که ما رو همراهی کردید در حدود یک ساعت گذشته. شهرام و آزاده در اتاق فرمان همکاران من بودن که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. ازتون دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بکنید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.